بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. از این چهار روایتی که مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف در اول مکاتب عنوان فرمودن، دو روایت بحثش گذشت. روایت سوم روایتی است که از کتاب دعائم الاسلام مرحوم شیخ نقل می‌کنند. در دعائم الاسلام کتاب البیوع در فصل دوم ذکر و ما نهی عن بیعه، اونجا در حدیث 23 این روایت رو نقل میکنن. عن جعفر ابن محمد علیه السلام انه قال الحلال من البیوع، بیوع حلال، بیوع محلله، كل ما هو حلال من المأكول والمشروب وغير ذلك مما هو قوام للناس وصلاح ومباح لهم الانتفاع به. هر حلالی که از مأكولات، از مشروبات حلال و هر چیزی که قوام برای مردم و مصلحت برای مردم هست و انتفاع به او برای مردم مباهه، اینها عنوان بیع حلال رو داره. اما بیع حرام و ما کان محرمن اصله، اونی که محرم هست اصل او، این اصلو یعنی به عنوان خودش متعلق برای تحریم قرار گرفته. خب حالا ما یک سری اعمال داریم که به عناوین دیگر متعلق برای تحریم قرار میگیرن. ما کان محرمن اصلو یعنی اونی که به عنوان اولی خودش حرامه، مثل مثلا خمر، مثلا منهیان عن لم یجز بیعه ولا شراؤه، بیعش و شراؤش جایز نیست. خب مرحوم شیخ میخوان بفرمان این روایتی هم که در این کتاب دعائم آمده، این هم برای ما ضابطه بیع حلال و بیع حرام رو ذکر میکنه که کدام بیع عنوان بیع حلال رو داره و کدام بیع عنوان بیع حرام رو داره. این روایت دعائم باز به یک احتمال خیلی قوی متخذ از همان روایت تحف العقوله و اینطور نیست که خب حالا از خود امام صادق علیه السلام هم این نقل شده و اینطور نیست که یک روایت دیگری باشه. این یک خلاصه و اجمالی از همون روایت تحف العقوله که در اینجا آمده. در روایت فقه الرضا اونجا تنها اضافه‌ای که درش وجود داشت این بود که در آخر روایت آمده بود حرامون زارون للجسم فسادون للنفس، که عرض کردیم برخی از بزرگان مثل مرحوم محقق خویی قدس سره از این تعبیر استفاده کردند که امام علیه السلام در مقام بیان اعطاء ضابطه هستن، یعنی هر چیزی که ضار للجسم و فساد للنفس این بشه حرام. بعد آقایان فرمودن این ضابطه یک ضابطه منضبطی نیست، اشکالات زیادی به این ضابطه وارد میشه که ما همه اینها رو بیان کردیم و در اون بحث گذشته نکته‌ای که ما تکیه کردیم روی این نکته این بود که این اصلا ضابطه نیست. این زارون للجس به عنوان یک اثر قالبی این محرمات امام داره بیان می‌فرماید، فساد للنفس به عنوان یک اثر قالبیه، این به عنوان اثره نه به عنوان ضابطه. تا اینکه اون اشکالاتی که خب اشکالات متعددی هم بود که ایشون وارد فرموده بودن، اون اشکالات دیگه مطرح نمیشه. در این روایت دعائمم اصلا عنوان ضابطه رو ما نداریم. باز یک نکته دیگری هم عرض بکنیم، ببینید در همون روایت فقه الرضا یا در روایت صحف یا در این روایت دعائم اصلا ضابطه رو امام داره بیان میکنه، میفرماید کل ما هو حلال من المأکول والمشروب و غیر ذلك من ما هو قوام للناس. خود همین ضابطه است، این فبیع او حلال و کل ما هو حرام اصله محرم اصله و منهی عنه این فبیعه و شراؤه حرام. ضابطه رو بیان فرموده دیگه، معنا نداره کنار ضابطه یه ضابطه دیگه بیاد ذکر بشه. به عبارت اخرى، ما اگر از ما بپرسن در بیع حلال ملاک حلیت چیه، دوتا ملاک که نمیتونه باشه برای حلیت، اگر دو عنوان هم هستن این دو عنوان باید یک قدر جامعی داشته باشن که او در واقع عنوان ضابطه و ملاک رو داره. بنابراین اگر در اون روایت فقه الرضا اول ضابطه ذکر شده، این زارون للجس فساد للنفس این دیگه عنوان ضابطه را اصلا نداره تا بخواد اون اشکالات مطرح بشه. خب این معنای اجمالی این روایت دعائم. در مورد روایت دعائم هم در دو مقام باز فقها ها بحث کردن، یکی این که آیا روایاتی که در کتاب دعائم هست برای فقیه قابل استدلال یا نه، دوم در فرض صحت استدلال آیا این روایت مدعای مرحوم شیخ انصاری رو اثبات میکنه یا نه. اما مطلب اول، صاحب کتاب دعائم ابو حنیفه نعمان عرض می کنم که محمد ابن نعمان ابن محمد ابن منصوره، این مؤلف کتاب دعائمه. در شرح احوال این ابو حنیفه نعمان ابن محمد ابن منصور خب بحث های زیادی واقع شده در این که خودش یک مرد عالمی بوده و به فقه و حدیث و اینها هم خیلی مسلط بوده بحثی نیست و کتاب هایی هم داره. در ایامی که دولت اسماعیلیه عرض می شود در مصر حاکم بودن، یکی از قضات اونجا بوده و چند کتاب هم در همون زمان تألیف کرده. خب در خودش از این جهت بحثی نیست، اما از دو جهت درش بحثه. یک جهت این که این ابو حنیفه قاضی نعمان ابن محمد ابن منصور آیا شیعه اثناعشری بود یا نه. باز همانطوری که مورخین میگن در این که یک زمانی مالکی مذهب بوده و بعد از اون عرض میکنن که آمده استفسار پیدا کرده بحثی نیست، منتها بعضی ها میگن بعد از اینکه استفسار پیدا کرد از زمره مذهب اسماعیلیه شد، و شاهدش هم این است که میگن در کتابش از روایاتی که دیگه از امام صادق علیه السلام به بعده نقل نمی کنه، هرچی از قبل از امام صادق علیه السلام هست نقل می کنه. یا اینکه نه شیعه دوازده امامی شد، این بحث و تقریبا نمی توان از کتب چیزی رو اثبات کرد که آیا حتمی اثناعشری بوده یا نبوده، مخصوصا با توجه به بعضی از مطالبی که حالا راجعه اون مطالبی که تا هم عرض میکنیم. پس اثناعشری بودن او ثابت نیست. آیا در بین رجالیین ما کسی رو داریم که به وثاقت این قاضی نعمان تصریح کرده باشه؟ کسی که تصریح بینم کرده باشه ما نداریم، یعنی موثق بودن خودش مورد تصریح قرار نگرفته. خب اگر کسی در حجیت خبر عادل، خب ما باید خبر عادل اون راویش موثق باشه. خب حالا دارم عرض کنم، اگر کسی در حجیت خبر واحد بگوید که حتما باید راوی موثق باشه، حالا یا توثیق خاص یا توثیق عام، صاحب این کتاب دعائم با این که از نظر علمی همه قبول دارن اصلا جزء نوابغ زمان خودش بوده، اما از نظر توثیق ما نه توثیق خاص داریم برای او نه توثیق عام داریم، و یک شواهدی رو مرحوم حاجی نوری در مستدرک برای توثیق ایشون آورده که اون هم نمیتونه برای انسان کافی باشه. خب اگر گفتیم توثیق لازمه، که این توثیق نداره، اگر کسی در باب حجیت خبر واحد گفت همین مقدار که راوی قدهی درش نباشه کافیه، اومش این روایت در این فضل و روی این مبنا مشمول حجیت واقع میشه، بگیم همین مقدار که قدهی در مورد راوی نباشه این کافیه. پس اولا این از نظر خود این صاحب کتاب دعائم. نکته دوم این است که در فرض این که خود صاحب دعائم موثق و امامی باشه، مشکلی دیگر این است که روایاتی که در این کتاب نقل کرده مثل فقه الرضا همش مرسله، میره تو بحث اخبار مرسله و این که آیا اخبار مرسله حجیت دارن یا حجیت ندارن. البته خود صاحب دعائم در اول کتاب این تعبیر رو داره، گفته که نقتصر فی علی الثابت الصحیح مما رویناه عن الائمه من اهل البيت من اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله. در اول کتاب فرموده ما سندها رو نمیاریم و اکتفا میکنیم بر اون حدیث ثابتی که صحیح هست از اون روایاتی که از ائمه اهل البیت. خب آیا این تعبیر خودش نمیتونه کافی باشه؟ نه، برای اینکه ممکن است که روایت یک قرینه‌ای درش بوده، این قرینه برای این قاضی نعمان افاده صحت بکنه و بگه این روایت صحیحه، اما اگر همان قرینه را به دست ما بدن ما نتونیم از اون قرینه اطمینانی پیدا بکنیم. این هم نکته دوم. نکته سوم این است که این کتاب مشتمل بر یک فروع متعددی است که مخالف با مذهب امامیه. چند موردش رو ما اینجا عرض میکنیم. یک موردش این است که مشروعیت عقد موقت را ایشون یعنی قاضی نعمان انکار کرده، آمده انکار کرده. خب در حالی که در از مسلمات مذهب امامیه مشروعیت عقد موقته. این یک. دوم، در این که در چه چیزی ما میتونیم سجده کنیم آمده فتوا داده که سجده بر لباس پشمی مانعی نداره و گفته هر چیزی که انسان کل ما یجوز لباسه و سلاطفی یجوز و سجوده علی، هر چیزی که پوشیدنش جایز باشه و ما وقتی میپوشیم بتونیم در همون حال نماز بخونیم، در همون هم بتونیم سجده بکنیم. خب این هم مخالف با مذهب امامیه. امامیه این رو قبول نداره. مطلب سوم، گفته از در همین کتاب آمده که اگر کسی نسیانن یا جهلن از طرف یسار وضوع رو انجام بده، یعنی بعد از صورت رفت دست چپ بعدم آمد دست راست، گفته اگر نسیانن یا جهلن باشه وضوعش صحیحه و نماز او فاسد نیست. من این خاطره رو الان یادم افتاد که وقتی در جبهه آمدم من وضوع بگیرم، کنار یکی از همین منبعهایی که گذاشته بودن برای وضوع، یه مردی بود شاید حدود مثلا 65-6 سالش بود، قبل از من نشسته بود وضوع بگیره. دیدم اول دست چپش رو شست بعد رفت سراغ دست راستش. خب اونم در اونجا احتمال دادم که این اشتباه کرده باشه. یه روز دیگه باز دقت کردم، دیدم که باز داره وضوع میگیره، دیدم اول باز دست چپ رو شست بعد دست راست رو. خلاصه بهش گفتم که این وضوع صحیح نیست، حالا دیگه این راه رو که بگم بیا شما وایس و مای وضوع بگیریم دارم بیان لزومی نداره. گفتم این وضوع صحیح نیست. گفت چطور؟ گفتم باید اول دست راست رو شما بشوری بعد دست چپ رو. به من گفتش که این نحوه وضوع گرفتن رو زن من به من یاد داده و من الان 30 ساله دارم اینطوری وضوع میگیرم. حرف میکنم که خب این اتفاق میفته. قاضی ابو نعمان قصد زره، قصد زره اونجا جای وضوع بود. عرض میکنم که ایشون فرموده است که اگر کسی نسیانن یا جهلن اینطور بگیره وضوش صحیحه. مطلب چهارم، مذی و یک سری اموری که در فقه ما ناقض برای وضو نیست، از جمله مذی و وضی و اینها، ایشون این رو ناقض برای وضو قرار داده. خب این یه مواردی است که در این کتاب آمده و این سبب میشه که اعتماد بزرگان در این کتاب کم بشه. مثلا مرحوم صاحب وسائل، خب ملاحظه فرمایید صاحب وسائل ظاهرا عرض می شود که، یا اگه تتبع بفرمایید، اصلا در کتاب وسائل و شیعه در هیچ موردی از این دعائم الاسلام چیزی رو نقل نکرده. یکی از علتهاش همین است که این فتاوای این چنینی عرض می کنم در این کتاب وجود داشته. اختلافه این قرینه نمیشه. ایشون چون قبلا مالکی بوده شاید در این مسئله بر همون مبنا باقی مونده، مثل ابن جنید. عرض میکنم که نه، یه نکته دیگه که وجود داره این است که در یک جا انکار کرده، در دو جا اگر کسی اگر مردی یک زنی داره به عقد موقت، این مرد رفت نعوذ بالله با یه زن دیگه زنا کرد، در این که آیا داشتن زن به عقد موقت موجب احسان میشه یا نه، گفته نه اینجا موجب احسان نیست، این زنا زنا محسنه نمیشه. خب اگر قبول نداشته چرا اصلا مطرح کرده؟ یعنی یه تحافظی در عباراتش وجود داره. یا در باب محلل میگه اگر زنی که سه بار طلاق داده شده محلل بیاد او رو به عقد موقت بگیره، بیایی کافی نیست، باید عقد دائم باشه. اینا یه قرائنی هست برای این که فل جمله قبول داشته، اما خب در بعضی از قسمت های کتاب این رو انکار کرده. خب این اشکالاتی که عرض میکنم که در این کتاب بوده، اون وقت این خود کتاب دعائم هم عجیب این است که مثلا ابن خلکان در کتاب وفیات الاعیان اونجا بعد از این که میگه این مؤلف، این قاضی ابو حنیفه نعمان ابن محمد ابن منصور، اول مالکی بوده بعدا انتقل الى مذهب شیعه، و کتاب های ایشون رو میاره. یک کتاب داره به نام الاقتصار فی الفقه، یک کتاب دیگه داره به نام الاخبار، یک کتاب دیگه داره به نام اختلاف و اصول المذاهب. عجیب این است که اسمی از کتاب دعائم ایشون در اونجا در جمله کتب قاضی اسمی از کتاب او نیاورده. خب این هم مطلب سوم. بله؟ نه در او تردیدی نیست، ظاهرن هم گفتن که این کتاب دعائم همون کتاب الاخبارشه، جز کتاب هایی که ابن خلکان آورده الاخبار هست، این دعائم هم همونه. مطلب چهارم این است که خب حالا از همه اینا صرف نظر کنیم، بگیم موثق امامیه، این اشکالات توی این کتاب رو هم ازش غمز نظر بکنیم و اینها، آیا این روایت که مرحوم شیخ در اینجا آوردن این قابلیت استدلال داره یا قابلیت استدلال نداره؟ باز مرحوم از کرم این روایت هم امام صادقه دیگه، ولی اولین مطلبی که گفتم این است که هیچ بعید نیست که اینم یک قسمتی از اون تحف العقوله، چون در اون را در اون عرض مردی و انه کتاب تحف العقول هم امام صادق علیه السلام، اینم امام صادق علیه السلام. در اونجایی که مردی و انه یکی باشه، مثلا ببینید این زیاد اتفاق میفته، حالا یه مطلبی است که مخصوصا مرحوم آقای بروجردی قدس سره روی مسئله تاکید زیادی داشتن. مثلا شما در کتاب وسائل در یه باب ببینید سه تا روایت نقل شده، در این سه تا روایت مضمون هر سه یکیه. اون امامی هم که این روایت از اون نقل کرده اونام یکی هستن. یه زید میگه قال صادق، عمرو میگه قال صادق، بکرم میگه قال صادق. خب ایشون فرمود ما اینا رو بگیم سه تا روایت و سه تا دلیلن یا یه روایت، این یه روایت، یعنی در یه مجلسی بوده این سه نفر نقل کردن یه روایت. و مخصوصا جاهایی هم داریم که حتی راوی هم مشترکه، اما صاحب وسائل به عنوان دو تا روایت یا سه تا روایت آورده. خب حالا در این روایت دعائم اشکالی که مرحوم آقای خویی دارن، فرمودن که ما نمیتونیم به این روایت استدلال بکنیم. چرا؟ چون از روایتشون میفرمد استفاده میشه که هر چیزی که حرمت ولو من جهت ما بهش تعلق پیدا کرده باشه، این بیعش حرامه. هر چیزی که حرام باشه، اشکال مرحوم آقای خویی اینه، از روایت دعائم استفاده میکنیم اگر یک چیزی ولو من جهت ما حرمت به او تعلق پیدا کرده باشه، این بیعش حرامه. در حالی که میدونیم اینطور نیست. ما بسیاری از چیزها داریم که از یک جهت حرمت بهش تعلق پیدا کرده، از جهت اکل حرامه، اما از جهت فروختن برای استفاده های دیگه و منافع محلله دیگه حلاله. خب این اشکال از نسل مرحوم آل خویی جدن تعجبه. چرا؟ برای اینکه در این روایت داره ماکان محرمن اصلو منهیگن ان، اونی که به عنوان خودش محرمه و منهیانه. این یک خوب رو دقت کنید ببینیم آیا میشه این حرف رو بپذیریم یا نه. بگیم ماکان محرمن اصلو، ظهور در این داره که یکون و فاسدن محضا، فساد محضم داره. به عبارت اخرى بگیم روایت دعائم میگه اونی که فساد محض داره بیعش حرامه. گرچه به ذهن میاد که اول انسان بگه این ماکان محرمن اصلو یه چنین دلالتی هم داره. ماکان محرمن اصلو یعنی اونی که ازش فساد محضم تولید میشه، اصلا فقط فساد محض داره، اون دیگه بیعش به هیچ وجه حلال نیست. ولی وقتی انسان دقت میکنه این ماکان محرمن اصلو، این اصل اگر به معنی تماما بگیری یعنی فقط فساد داره، اما اصلو عرض کردیم یعنی به عنوان خودش. ماکان محرمن اصلو یعنی به عنوان خودش، نه به عناوین ثانویه دیگر. لذا نمیتونیم این حرف رو بزنیم. اما اینجا یک قرینه خیلی روشن وجود داره به این که وقتی امام میفرماد بیعش حرامه، یعنی در همون جهت فسادش، یعنی اگر کسی خون رو بفروشد در همون جهت حرمتش که اکل خون باشه، شرب خون باشه، اما نه این که مطلقا بیع دم بخواد حرام باشه. دم من جهت شربه بیعش حرامه، اما از جهات دیگه بیعش حرام نیست. لذا این اشکال ایشون با این بیان دفع میشه و این اشکال اشکال واردی در اینجا نیست و نتیجه این میشود که این روایت، خود این روایت بر مدعای شیخ به خوبی دلالت داره، ولیکن اشکال اشکال سندیه. یعنی ما دلیل روشن بر توصیق صاحب کتاب دعائم بر امامی بودنش نداریم اولا، و ثانیا روایت مرسله. این دوتا اشکال قابل حل نیست. ارسال این روایت و موثق نبودنش و امامین، حالا امامی نبودنش هم خب ما روایات خیلی فتحیه هم قبول میکنیم، کسی تصریح بر توصیق این نکرده، این برای ما ارزشات قابل قبول نیست. این راجع به خصوص این روایت، و چون کتاب دعائم مشتمل بر یک فروع مخالف مذهب هست، ولو مرحوم حاجی نوری در کتاب مستدرک زحمت زیادی کشیده که اونا را به جور توجیه کنه، اما قابل توجیه نیست. خود کتاب هم نمیتونه قابل اعتماد باشه. بله یسلهو لتأیید، مطالب کتاب دعائم برای تأیید صلاحیت داره. چی فرمودید؟ موثق یعنی تعمد در کذب نداره. موثق یعنی کسی که تعمد در کذب نداره. نه اون امامه ایست دیگه ایگه صحیح. بله دید در صحیح بودن بعضی ها عدالت رو معتبر میدونن، بعضی ها مجرد وثاقت میگن کافیه. وثاقت یعنی کسی تعمد در کذب نداره. این هم عرض میکنم روایت سوم که ملاحظه فرمودید، یه روایت چهارم هم باقی میمونه که انشالله اون رو هم شنبه عرض میکنیم و وارد بحث میشیم. و صلی الله علیه و سلم.